صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساقی، گل و سبز بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. با سلام های گرم، در 13 فروردین ماه و در شامگاه روز 13 به در از سال 1381 به ساعت 3 رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 3 که در آن به گلگشتی دلپذیر در عرصه فرهنگ و جامعه می‌پردازیم. پس از 2 ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز که امروز این 2 ساعت را با اردوان نیکنام بودید. اکنون در ساعت 3 من نازی عظیما با شما هستم. ما امروز 13 به در در ساعت 3 چه داریم؟ از ظهر و منوچهر ایرج میرزا با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی آغاز میکنیم و امروز آخرین بخش این منظومه عاشقانه معاصر را میشنویم. سپس با کامران فانی در جهان کتابهای تازه گشت و گذاری میکنیم در برنامه با کتاب در ایران و سپس به مناسبت 13 به در با کسرا وفاداری، مردم شناس ساکن پاریس، درباره 13 به در گفتگو میکنیم. ترانه این شاد میشنویم و با خبرها به پایان ساعت 3 میرسیم. آخرین بخش داستان عاشقانه زهره و منوچهر اولین بخش ساعت 3 امروز است. زهره و منوچهر منظومه ای عاشقانه از ایرج میرزاست که آن را با روایت گرم صدرالدین الهی و با شرکت فهیمه براتی می شنویم. و از هفته آینده در ادامه سلسله برنامه های داستان های عاشقانه فارسی به سراغ داستان های شاهنامه می رویم. داستان هایی چون زال و رودابه، بیژن و منیژه و غیره. اکنون داستان عاشقانه زهره و منوچهر را بشنویم.
گفتیم که زهره خداوند عشق که به جامعه زمینی برای گردش به کره خاک پای نهاده است، ناگهان با پسر 16 ساله‌ای که سرباز سپاه است و منوچهر نام دارد در شکارگاهی روبرو می شود. او که کار عاشق کردن همه آدمیان جهان به سرانگشتش و پردازش وابسته است، ناگهان خود را عاشق و دلبسته منوچهر می بیند. پسری که معنی عشق و بوسه و بلوغ را هنوز نمی داند و به غنچه ای ناشکفته می ماند. زهره تصمیم می گیرد که مزه اولین بوسه عشق را به منوچهر بچشاند. جوان بی تجربه، نخست به بهانه سپاهی بودن و ضرورت پاک دامنی خواهش او را رد می کند. سپس از روزی که رو به پایان است و اینکه او دست خالی از شکار باید برگردد حرف می زند و می خواهد زهره را به وعده دیگری بفریبد. اما زهره که سرپیچی جوان بیتاب ترش کرده است، ناگهان حقیقت وجود خود را بر او مکشوف می دارد و مدعی می شود که آفریننده آثار هنر و ادب اوست و این اوست که در جان بزرگان آتش عشق را برافروخته و شاهکارهای بزرگ را به وجود آورده است. همچنین این اوست که مریخ خدای جنگ را در دام عشق افکنده و بیکارش ساخته است. در برابر این خودستایی های حیرت انگیز، منوچهر به اندیشه فرو می رود و داستان ما با یک تصمیم گیری از سرخستگی و بی‌حوصلگی به پایان خود نزدیک می شود. آریانپور و محجوب هر دو متذکر شدند که ایرج به پایان رساندن داستان موفق نشده و این قصه ناتمام بوده که کار زندگی او تمام گشته است. اما در هر حال کس یا کسانی که قصه را به پایان بردند صاحب دلانی بودند که اگر نه شیرینی کلام ایرج را داشته بودند لااقل توانستند این آخرین اثر شاعر آزاده ما را به صورتی مقبول به پایان برسانند. زهره پس از اون که حکایت به زانو در آوردن مریخ را نقل می کند، خشم عاشقانش را به شکلی دلپذیر به جوان بی تجربه نشان می دهد و حیله آخر را به کار می دهد.
بود به بند تو خداوند عشق، خواست نبرد گلویت بند عشق. باش که حالا به تو حالی کنم، دق دل خود به تو خالی کنم.
پس از این تهدید است که زهره به گفته خود جامعه عمل می پوشاند. چشم در چشم منوچهر می دوزد. ثانیه‌ای چند بر او چشم بست، برقی از این چشم با اون چشم جست. یک دو سه نوبت به رخش دست برد، گرچه نزد بر رخ او دست برد. و این تیر نگاه زهره است که کار دل منوچهر را می سازد و جوان از سر بی‌حوصلگی با اشتیاقی که پنهان نمیتواند کرد در عین عذر تراشی و تبری و تهاشی حرف آخر را با زهره در میان میگذارد.
دخترک با جمال، تعبیه در نطق تو سحر حلال. با چه زبان از تو تقاضا کنم، شر تو را از سر خود وا کنم. گر به یکی بوس تمام است کار، این لب من آن لب تو، هان بیا. گر بکشد مهر تو دست از سرم، من سر تسلیم به پیش آورم. گر شوی از من به یکی بوسه سیر، خیز علالا بیا و بگیر.
حالا که منوچهر منع عقل را در پیش پای عشق قربانی کرده است، عقل در میدان مبارزه با او اتمام حجت می کند و حسابش را با عشق تسویه می نماید. عقل چو از عشق شنید این سخن، گفت که یا جای تو یا جای من. عقل و محبت به هم آویختند، خون ز سر و صورت هم ریختند. چون که کمی خون ز سر عقل ریخت، جست و زمیدان محبت گریخت. گفت برو، اون تو و اون یار تو، اون به کف یار تو افسار تو. رو که خدا بر تو مدد کار باد، حافظت از این زن بدکار باد. از اون سو حال که زهره اجازه بوسه رو بایز منوچهر را گرفته و به آرزوی خود نزدیک شده، ما شاهد صحنه پرشور هستیم. زهره پی بوسه چو رخصت گرفت، بوسه خود از سر فرصت گرفت. زهره یکی بوسه ز لعلش رو بود، بوسه مگو آتش سوزنده بود. هوش ز هم برده و مدهوش هم، هر دو فتادند در آغوش هم. کوه صدا داد از اون بانگ بوس، نوبتی عشق فرو کوفت کوس. اما زهره که بوسه را ربوده و کار خود را پایان یافته می‌بیند، به منوچهر جوان که مست و خواب زده از این بوسه است خطابی شیرین دارد.
ها برو، کار تو را ساختم، در ره لاقیدیت انداختم. بار محبت نکشیدی بکش، زحمت هجران نچشیدی بچش. چاشنی وصل زدوری بود، مختصری هجر ضروری بود.
زهره پس از این خطاب راه آسمانها را در پیش میگیرد و منوچهر را نیم خفته بر جای میگذارد. اما این منوچهر دیگر مرد آغاز داستان دلپذیر ما نیست، آدمیزادی نیم مست و سوست پای است. مست صفت سوست شده اعصاب او، برد در اون حال کمی خواب او. از پس یک لحظه ز خمیازی، جست ز جا بر صفت تازی. چشم چوزان خواب گران برگشود، غیر منوچهر شب پیش بود. گفتی از آن عالم تن در شده، وارد یک عالم دیگر شده. در دل او هست نشاط دیگر، دور و بر اوست بساط دیگر. جمله اعضای تنش تر شده، قالبش از قلب سبکتر شده. بیدار شدن از این خواب که کنایه از بلوغ مردان است و در این حال آغاز عشقی ناشناخته به معشوقی که دیگر نیست و خیالش هست، پایان داستان دلپذیر زهره و منوچهر است. داستانی که به مناسبت 76 سال مرگ شاعر بزرگ شاهزاده جلال الممالک ایرج میرزا برای شما حکایت کرد. حال این منوچهر است که بر جای مونده و در اندیشه آن سفری زن افسونگر است. لحظی این گونه تصاریف داشت، پس تنش آسود و عرق واگذاشت. چشم چو بکشود در اون دامنه، دید که جا تر بود و بچه نه. خواست رود، دید که دل مانع است، پای هم البته به دل تابع است. عشق شکار از دل او سلب شد، رفت و شکار تپش قلب شد. هیچ نمی کند از اون چشم دل، جان و دلش گشته بدان متصل. همچو لعیمی که سر سبزه ها گم کند انگشتری پربها، گویی مونده است در اونجا هنوز چیزکی از زهره گیتی فروز. بر رخ آن سبزه نیلی فراش، رفته و مونده است به جا جای پاش. از اثر پا که بر اون هشته بود، سبزه که او داغ به دل گشته بود. دیف بود دست بر این سبزه سود، به که بماند به همون سن که بود. این گرهان است که او بسته است، بر گره او نتوان برد دست. بسته او را به چه دل وا کنم، به که بر این سبزه تماشا کنم. آه چه غرقاب مهیبی است عشق، مهلکه پرز نهیبی است عشق. غمزه خوبان دل عالم شکست، شیر دل است اون که از این غمزه رست.
به پایان داستان زهره و منوچهر رسیدیم. منظومه ای عاشقانه از ایرج میرزا که با روایت صدرالدین الهی و همکاری فهیمه براتی آن را شنیدیم و از هفته آینده با صدرالدین الهی به سراغ شاهنامه می رویم تا این بار به جای شنیدن شرح پهلوانی ها و رزم‌آوری ها در این اثر بزرگ تاریخ و فرهنگ ایران زمین به قصه مهرورزی ها و بزمارایی ها در شاهنامه بپردازیم. از زال و رودابه، از بیژن و منیژه، از رستم و تهمینه و از زنان و مردان دیگر این شاهکار فرهنگ ایرانی بشنویم. اما اکنون وقت شنیدن برنامه با کتاب در ایران است. برنامه‌ای که در آن کامران فانی، کتابشناس برجسته، ما را با دیدی عمیق و نکته‌بین به دیدار کتاب‌های تازه درآمده در ایران می‌برد. با کامران فانی و با کتاب در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. کتاب‌هایی از عهد عتیق، کتاب‌های قانونی ثانی، ترجمه پیروز سیار، نشر نی، 868 صفحه. کتاب مقدس مجموعه عهد عتیق و عهد جدید یا به اصطلاح تورات و انجیل، بی تردید یکی از بزرگترین مآخذ فکری و فرهنگی و ادبی جهان است. یهودیان و مسیحیان آن را مرجع دینی خود می دانند. مسلمانان نیز کلن بر این مرجعیت صحه می گذارند. و اما صرف نظر از اهمیت دینی آن، همگان بر این قول متفقند که این کتاب بخش مهمی از میراث عظیم معنوی بشریت است. کتاب مقدس به یک بار پدید نیامد، بلکه به تدریج و طی زمانی در حدود 9 قرن تدوین یافت و سرانجام گلچینی از شاهکارهای ادبیات جهان همچون غزل غزلهای سلیمان، کتاب جامعه، کتاب ایوب و افسانه دلانگیز توبیا را عرضه کرد. کتاب مقدس به صورت امروزین خود شامل کتاب‌ها یا رساله‌هایی است که به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند. کتاب‌های قانونی اول که تمام فرقه‌های یهودی و مسیحی آن را معتبر می‌دانند و کتاب‌های قانونی ثانی که تنها کاتولیک‌ها معتبرشان می‌شناسند و یهودیان و به پیروی از آنان پروتستان‌ها آن را مجعول می‌خوانند. بخش‌هایی از کتاب مقدس ظاهراً در زمان ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه شده بود، اما نخستین ترجمه فارسیان به فرمان اکبر شاه پادشاه گورکانی هند در 500 سال پیش انجام گرفت. نخستین کتاب چاپی فارسی نیز که در سال 1546 در استانبول به چاپ رسید، ترجمه فارسی تورات بود. در قرن 19 پروتستان های انگلیسی متن کامل بخش اول کتاب مقدس را به فارسی برگرداندند و همین متن است کتاب امروز همچنان تجدید چاپ می شود و میان فارسی زبانان رواج دارد. اما این متن بخش دوم کتاب مقدس یا کتاب‌های قانونی ثانی را در بر ندارند و در هیچ شک از ترجمه‌های فارسی نیز نیامده است. اینش برای نخستین بار این بخش از کتاب مقدس به همت آقای پیروز سیار با ترجمه درخشان و با مقدمه و حواشی و تعلیقات مفصل و ارجاعات فراوان با چاپی در نهایت دقت و نفاست به زبان فارسی منتشر شده است. کتاب‌های قانونی ثانی مشتمل بر 7 کتاب است: توبیا، یهودیت، مکاویان اول و دوم، حکمت سلیمان، کتاب یشوع ابن سیرا، باروک و استر و دانیال. توبیا یکی از دلانگیزترین داستان‌های کتاب مقدس است. توبیت یکی از تبعیدیان بنی اسرائیل در شهر نینواست که در آنجا پیر و نابینا می شود. خویشاوند او رئوئیل ساکن همدان دختری به نام ساره دارد که شاهد مرگ پیاپی 7 نامزدش بوده است. توبیت و ساره هر دو از خدا طلب می کنند که از رنج زندگی رهاییشان بخشد، اما خداوند بر آنها رحمت می آورد و فرشته خود رافائیل را گسیل می دارد تا توبیا پسر توبیت را به ازدواج ساره در آورد و برهم شفای دیدگان نابینای پدرش را بودهد. کتاب یهودیت سرگذشت پیروزی قوم به پای مردی زنیست به نام یهودیت یا یودیت و دو کتاب مکاویان تاریخ شورش یهودیان علیه رومیان است. کتاب حکمت سلیمان سرشار از فکر و اندیشه است. کوته است و دلگیر زندگانی ما، چون مرگ آدمی در رسد علاجی نیست و کس نشناسیم که از منزلگه مردگان باز آمده باشد. کتاب یشوع ابن سیرا و باروک نیست سرشار از حکمت و تأمل و تعویل است. و سرانجام کتاب استر و دانیال که در زمان خشایارشاه در ایران می گذرد، گوشه ای از تاریخ سرزمین ما را جلوگر می سازد. ترجمه کتاب های از عهد عتیق، کتاب های قانونی ثانی، بیشک یکی از رویدادهای مهم ترجمه در سالهای اخیر است که برای نخستین بار یکی از مهمترین آثار کهن فرهنگی و ادبی را در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار می‌دهد. بحث با بنیادگرایان، درآمدی بر روشنگری، نوشته هوبرت شلایشرت، ترجمه محمد رضا نیکفر، انتشارات طرح نو، 224 صفحه. استدلال کردن یکی از فعالیت‌های اساسی انسان است. انسان می‌کوشد به کمک زبان و یاری استدلال هم نوع خود را با دیدگاه‌ها و نظرهایی که دارد همراه کند. گاه در این کار موفق می شود و چه بسا بارها که توفیقی نمی یابد. در مواردی که از پیش انتظار ناکامی می رود و تجربه تاریخی نشان می دهد که چالش استدلال بی ثمره است چه باید کرد. این موارد بیشتر در منازعه های ایدئولوژیک و در بحث با جزمندیشان و خوشمزان و بنیادگرایان روی می دهد. هدف کتاب بحث با بنیادگرایان درآمدی بر روشنگری که اینک با ترجمه دقیق محمد رضا نیکفر به زبان فارسی درآمده و مؤلفان هوبرت شلایشرت استاد فلسفه در آلمان است، میکوشد با فراهم آوردن مقدمات و ابزارهای لازم پرتویی بر این مسئله مطرح روزگار ما بیفکند. این کتاب در 10 فصل فراهم آمده، از جمله بنبارهای استدلال، استبلال برانداز، جدی گرفتن حریف، خنده برانداز و پیگفتار. کتاب بحث با بنیادگرایان دو جنبه دارد. از یک سو درآمدی است جذاب و آموزنده به زبان ساده و مفهوم عام بر مبحث نظری استدلال در منطق که با مثال‌های گوناگون ما را با بخشی از مفاهیم کلیدی نظری آشنا می‌کند. جنبه دیگر نقد خوشتندیشی و بنیادگرایی است که درست نقطه مقابل روشنگری و خردورزی قرار دارد. فرد روشنگر خردورز شرط همزیستی به سامان آدمیان را دلیل می داند که دیگر را آزار و شکنجه ندهند، از آزادی محروم نکنند و اگر نیک خواهند بگذارند هر کس به راهی رود که نیکی را در آن می بینند. اما در مقابل کسی که می گوید حقیقت یک سره در انحصار اوست و این امر بو حق می دهد که به سرکوب دیگران بپردازد، چه باید کرد؟ به نظر نویسنده گفتگو و استدلال با این گونه افراد به جایی نمی رسد. به جای آن باید با آشکار کردن نیتهای نهانانها پرداخت و بیان که قلب و تحریفی کرد آنچه را در سر دارند آشکار نمود و پیامدهای اندیشه های جزمندیش آنان را برشمرد. در واقع باید به روشنگری پرداخت. اهمیت مسئله روشنگری در همین نکته جلوه گر است. نیچه و مکتب پست مدرن، نوشته دیو رابینسون، ترجمه ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار، نشر فرزان روز، 172 صفحه. نیچه بی تردید پرتأثیر گذارترین متفکر روزگار ماست و با اینکه 100 سال از مرگ او می گذرد آرا و اندیشه هایش همچنان بدی و تازه است. در ایران نیست چنین است. هیچ فیلسوف و متفکر غربی همانند او اینچنین محبوب و مقبول طبع خوانندگان ایرانی نبوده. اکثر آثارش به فارسی ترجمه شده و با اقبال کم نظیری مواجه گشته است. کتاب‌های بسیاری هم در باری نوشته شده که تازه ترین آنها کتاب نیچه و مکتب پست مدرن است، نوشته دیو رابینسون که با ترجمه روشن و روان ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار اینک به فارسی در آمده است. پست مدرنیسم امروزه مطرح‌ترین مکتب فکری و فلسفی در جهان است. مکتبی که بر چندگانگی فرهنگی و چند سویگی حقیقت تکیه می‌کند و راه را برای همزیستی فرهنگ‌ها و گفتگوی تمدن‌ها می‌گشاید. نیچه شاید اولین کسی بود که مفهوم مدرن بودن را مطرح کرد. اما هیچ کس فکر نمی‌کرد او نخستین متفکر پست مدرن هم بود. اما مگر من که خود او گفته بود که من برای امروز فردا سخن نمیگویم، هدف من هزاره آینده است. مکتب پست مدرن بر تنوع قرائت ها و تفسیر ها تکیه می کند. واقعیت و حقیقت یک سو و یک جنبه ندارند. هر دم چهره دیگر به خود می گیرد و شکلی تازه می یابد. آثار تمثیلی نیچه و کیفیت سکرآور و انعطاف پذیر آن، فلسفه تشکیکی او که حقیقت مطلق را نمی‌پذیرد و جزم‌اندیشی را بر نمی‌تابد، همه و همه با اندیشه های پست مدرن مطابقت دارند. دریدا و فوکو و لیوتار و دیگر متفکران پست مدرن همه تحت تأثیر نیچه بودند و وامدار او. کتاب نیچه و مکتب پست مدرن با زبانی ساده و مفهوم این تأثیر پذیری و وامداری را به روشنی جلوه‌گر می‌سازد و نقش پیشگویانی نیچه را در پیدایش پست مدرنیسم باز می‌نماید. باید سپید زمان تازه ای را آغاز کنیم، چه بسا سپید زمان که هنوز بر ندریدن. راینر ماریا ریلکه بزرگترین شاعر آلمان در قرن بیستم و یکی از بلند آوازترین شعرای این قرن است. دو دفتر از مجموع اشعار او، کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ و کتاب سوک سروده های دوینو و سنت های برای ارفوس اینک به زبان فارسی در آمده است. این هر دو کتاب با ترجمه علی عبداللهی به همت نشر مرکز انتشار یافته. ریلکه در 1875 در پراگ زاده شد و در 1926 در پاریس درگذشت. در 1900 همراه لو سالومه، زن جذاب و روشنفکر روسی که زمانی معشوقه نیچه بود، به روسیه سفر کرد. در 1902 به پاریس رفت و مدتی منشی اوگست رودن، پیکرساز برجسته فرانسوی شد. ریلکه روحی بیقرار داشت و مدام در سفر بود. زندگی درونیش سرشار از تجربیات رازواره عرفانی بود که با حساسیتی شاعرانه در میامیخت. مهمترین اثر او دفترچه‌های مالت لوریتس بریگه که هم با ترجمه مهدی قبرایی به فارسی در آمده، جلوه‌گر همین حساسیت تند و پرشور است که سیر سلوک شاعر را در اسطوره و تاریخ همراه با خاطرات کودکی بیان می کند. ریلکه بخش اول کتاب ساعات را در سفر روسیه سرود. نیایش کشیشی روسی به درگاه خداوند که از منظری عارفانه به وحدت وجود میرسد. آنگاه خم میشود ساعت و می نوازدم با ضربه های فلزین زلالش. گرد خدا میگردم گردان برج کهن، هزاره هاست که میگردم و هنوز نمیدانم شاهینم، طوفانم یا ترانی بزرگ. دوباره مجموعه شعاری که سوک سروده های دوینو که شاعر آن را در قصر دوینو در ایتالیا سروده، به لحاظ قالب زبانی خاص و نیز سمبولیسم قریب و اندیشه های بلندان در زمره مهمترین و البته دشوارترین آثار ریلکه است. به دنبالان سنت هایی برای ارفوس آمده، مرسی به یاد دوشیزی 19 ساله که همچون تراشی بلور زیبا و رشکنگیز است. همواره با هم میگشت و گذار می رویم، آنستان که گویی چشمنداز عشق را می شناسیم. همواره با هم میگشت و گذار می رویم و زیر درختان و کهند رنگ می کنیم، در میان گلها رو در روی آسمان.
امروز روز 13 بدر بود، روزی که در آن ایرانیان در سراسر جهان بنا به رسمی قدیم و آیینی مردمی و زیبا به دامن صحرا می‌روند و بساط سبزه را به پای نشاط لگدکوب می‌کنند. هرچند که رندی چون سعدی از فرصت رفتن مردمان به باغ و صحرا و خلوت شدن شهر استفاده می کند و به معشوق پیشنهاد می کند که بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. و البته دلیل این امتناع خود از نرفتن به دامن طبیعت را چنین توجیه می کند که به جای سرو بلندی استاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سرو بالا را. با این حال خانواده های ایرانی فارغ از چنین پیشنهادهایی به دامن صحرا می روند و روز 13 را با سبز گره زدن و خوردن غذاهایی که همه با سبزیجات پخته می شوند، همچون آش و قرمه سبزی و باقلا پلو و کوکو سبزی و خنده و بازی و البته در گذشته های نزدیکتر نوشیدن شراب به در می کنند. با کسرا وفاداری، مردم شناس زرتشتیائین که در پاریس اقامت دارد، درباره 13 به در گفتگویی داریم که اکنون آن را می شنویم. آقای وفاداری، همونطور که می دونین امروز روز 13 به دره و رسمی که در این روز مردم ایران در خانه نمی مونن و به دامن طبیعت می رن. ممکنه بگین که اصلا این مراسم 13 به در از کجا آمده؟ چرا 13 هم این جای این روز در سال چگونه انتخاب شده؟
اولا درود به شما، میدارم سالتون خوش باشه. ببینید اینو یادمون نره که این جشنهای ایرانی بیشتر میشه گفت ایرانی و فرهنگی هن تا 100% مذهبی یا دینی باشن. البته ما زرتشتی ها میگیم دینی و واژه مذهب رو قبول نداریم برای دلایل خیلی به خصوص. این 13 به در که الان همه میدونیم مراسم خیلی زیبای خانوادگیه که دختر پسرا و خانواده همه شاد و خودشون هستن، بیفته در یک روزی که به نامش تیره. این روز تیر همون 30 نام ماه هست که 12 تکرار میشه، 12 تا 30 روز که 360 میشه، 5 که میمونه میگن پنجه. این پنجه آخر سال و شبش آتش روشن میکنن روی بامهای خونه ها و در باغها و کوهستان و اینا، که این تبدیل شد به چهارشنبه سوری. این 5 روز که خودش یه جشنی هست به نام گهانبار و مردم با خونه تکونی و تمیزی و اینا انتظار دارن که فروهرهای درگذشتگان. این فروهر یا فروهر یا فروهر تنها چیزی هست که از انسان پس از مرگش باقی میمونه. پس این درگذشتگان و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فلان اینا اون کم کم میان به سوی این خانواده و همه حس بهتری میکنن که همه با همن. این 5 روز اول نوروز هم دوباره خیلی مهمه، دید و بازدید و جشن و اینا. 6 میشه جشن انسان، مرد، آدم، زن، که به قول سنت های گذشته خدا یعنی اهورامزدا اون روز انسان رو آفرید، که جشن اشوزرتشت هم هست. یعنی میگیم ما سنتمون اینه که زرتشت روز 6 فروردین روز خرداد زایده شد. نوروز کوچیک و بزرگ هم ما داریم. مثلا 6 نوروز بزرگه، برای اینکه ما نوروز یه بار داشتیم. این 6 و 5 ما هفته نداشتیم، 5 روز 5 روز بوده. پس اگر ما اونطوری حساب بکنیم اصلا 13 به در تو هفتم میفته، روز به خصوصی نیست. برای همینی که باید یه چیزایی رو قبول کنیم که نمیدونیم در تاریخ کهن فرهنگی هند و آریایا گمه. اما این 12 بازم همون 12 میشه که 13 دیگه پایان و بالاترین جشن نوروز رو میگیریم که همه مردم دور هم میرن بیرون. این روز تیر که 13 ستاره تشتره که با بارون میاره، ستاره بارون آوره، که اینم روز تیر از ماه تیر و جشن آب که مردم رو هم آب می پاشن و آب و بزرگ داشت دارن، که جشن آرش هم هست. حالا 13 که جشن آبه، تعجب آور نیست که مردم میرن نزدیک رودخانه و چوب آب و اینا و اون سبزه هایی که بزرگ کردن و شناختن که اینا کدومش بهتره برای کاشتن کشاورزی اون سال. یادمون نره که شاه و بزرگان کشورم بازدید میکردن از این سبزه ها، 12 یا بیشتر ستون گلی داشتن روش اینا سبز میشد و خب مردم هم پای به پای اونا یا اونا به پای به پای مردم. این موضوع شاهنشاهی نباید فراموش بشه که مردم هم خودشون جشنهایی میگرفتن که شاید شاهان هم از اونا یاد گرفت.
آقای کسرا وفاداری، در همه جشنهای ایرانی اصولاً یک مراسم خاصی هم وجود داره، مثلا غذاهای خاصی خورده میشه، کارهای خاصی انجام میشه، اشیاء خاصی به کار میره، مثل هفت سین، مثلا گذاشتن هفت سین، مثل پختن سمنو، مثل خوردن مثلا سبزی پلو و غیره. در سیزده بدر هم یک چنین چیزی وجود داره، مثلا اینکه یه غذای خاص خورده میشه یا مثلا سبزه گره میزنن دختر و پسرا. ممکن که راجع به اینا توضیح بدین و به خصوص راجع به سبزه گره زدن، چرا سبزه گره میزنن؟
طبیعی که این سبزه هایی که سمبل نشانه باروری و بارداری زنان و حیوانات و کشاورزی و حتی اون بارونی که از آسمون باید بیاد در روز تیر، اینا همش برای ساختن زندگی و پیشبرد زندگی. این شما گفتید دختر پسرام، خیلی بامزه است که در یک جایی یادم میگن 13 بدر سال دیگر خانه شوهر بچه بغل. حالا دختر پسرام چه بهتر که در بهار این عشق و همسر پیدا کردن و اینا در سرشون باشه تا در چله زمستون. که دیگه
آقای وفاداری، عده‌ای معتقدن که 13 بدر در واقع برای رفع کردن نحوست عدد 13 هست و در اینجا این رو یک رسم خرافاتی میدونن و یک بهانه میدونن برای اینکه مردم مراسم 13 بدر رو انجام ندن. آیا اصولا این رقم 13 به دلیل این نحوست عدد 13 هست یا دلیل دیگه ای داره؟
نمره و شماره ها همیشه در این گفتگوهای تاریخی بوده. یکی میگه 6 خوبه، 7 خوبه، 3 خوبه، 13 بده، 12 خوبه. به نظر من اصلا این موضوع نیست و باید ببینیم که چطور تاریخ فرهنگی و گاه شماری و اصلا شمارش پیش رفته. مثلا این کریسمس مسیحی ها در یکی از شعرهای قدیمیشون میخونن در روز اول کریسمس این شد، در روز دوم کریسمس این شد، همینطور میرن تا روز 12. اینا 12 تا روز شادی داشتن. خب شاید این 13 مام نتیجه اون شادی های روزای پیش باشه، ولی بازم این نمیشه گفت، چون ما نه که هفته نداریم، 5 روز داریم. این پنجه ها 6 بار تکرار میشه تا بشه 1 ماه. هیچ جایی نداریم که از 13 یا بدی بگه یا خوبی. حتی 7 و 6 میگن 7 امشاسپند یا 6 امشاسپند، که بعضی میگن فرشته های خدا اهورامزده که این اشتباس، اینام 6 یا 7 بستگی داره که آیا اهورامزده رو آدم بشموره در اون گروه یا نشموره، چون اینا مراحلی هست که آدم به خدا میرسه از زندگی، از زایشش. در طول این تجربه زندگیش باید یه طوری برسه به 6 که امرداده، یعنی جاودان میشه. این ماه مرداد، اشتباس باید بگیم امرداد. بعد اگر به 7 رسید که اهورامزدا باشه، مثل این صوفیا و این الحقیا و اینا. ما همه میدونیم که این حرفا اونایی میگن که نمیخوان ما جشن رو بگیریم، همونطوری که گفتن از رو آتش نپرید و مردم پریدن، 13 هم حتما یه دلیل میارن که ما نگیریم.
وفاداری، نکته دیگه ای که در این مورد گفته میشه اینه که میگن که سیزده بدر اصولا جشن باستانی نیست و به آیین‌های باستانی ایران مربوط نمیشه، یک چیزی که معلوم نیست ریشش از کجا بوده و اصلا ربطی به مثلا جشنهایی مثل نوروز و مهرگان و غیره نداره. آیا چنینه و اگر اینطوره پس چرا مردم معتقدن که باستی که روز سیزده بدر سبزه هاشون رو به آب بیاندازن، یعنی این همون سبزه هایی است که در واقع برای نوروز سبز کردن و به این ترتیب یه جور پیوستگی بین سیزدهم و نوروز به وجود میاد؟ نظر شما چیه؟
گفته شما 100% درسته. این سبزه هایی که اینا با یک امیدی به زندگی و کشاورزی و شادی سبز کردن، خب اینا رو به کجا میدن؟ اینا رو که نمیشه نگه دار. انسان هم خیلی منطقیه، این سبزه ها بمونه خب خراب میشن، بو میگیرن، اصلا این دیگه گفتن نداره، اینو باید ریخت دور. کجا بریزن دور؟ اینو توی آب، آب روون، همون آبی که ایرانیان باستان میگفتن توش نباد تف کرد، توش نباد موش رو انداخت، موه سر رو یا ناخونمونه که میچیدیم توش نندازیم، آب باید پاک بمونه. پس اگر ما این سبزه رو توش میندازیم، تمام شادی این نوروز و امیدمونه تو این آب پاک میدیم. و وقت این جشن آیا باستانیه یا نیست، کی میتونه اینا رو بگه؟ آیا 2000 سال بس نیست برای باستانی بودن؟ 3000 سال بس نیست؟ وقتی اسلام 1400 ساله یا مسیحی ها 2000 سال، بودا اگر بخوایم 2500 بریم با زور رسیدیم، آیا 3000 سال کمه؟ دیگه از ما چی انتظار دارن که ما دقیق بدونیم کجا میترائیست مهرگان بوده، کجا آتش پرستی جشن سده بوده، کجا زرتشتیان بودن، هند و آریایی ها که آمدن از اون جای سردسیر به این دشت خرم ایران و هند اونور، اینا همش در هم کارهای فرهنگی کردن و نزدیک به خدا، همون خدا یعنی اون خرد هر کسی، اهورامزدا خرد من و شماست. حالا بیاییم تمام این معنای اهورامزدا رو فراموش کنیم و بگیم مثلا این ایرانی نیست، این باستانی نیست، این دینی نیست. ما خردمون به ما یک توانایی میده که از دین و مذهب و فرهنگ و همه چیز میریم بالاتر و همه رو در بر میگیریم و ترجمه و تحلیل میکنیم.
دلیلی که برای این موضوع میارن اینه که اصولا در مورد بازجشنهای دیگه مثل نوروز، مهرگان، سده و غیره در متون قدیم فارسی اشاراتی وجود داره و بعضی ها تمام مراسم رو حتی کاملا توصیف کردن، اما هیچ اشاره‌ای به مراسم سیزده بدر وجود نداره. علت این امر چیه؟
خانم در الان جلوم نیست، ولی در کتاب‌های قدیم سیزده بدر توش بوده. اینو اگر میگن نیست اشتباه کردن. الان اگر زمان به ما اجازه میداد اینو پیدا میکردیم و از نویسنده‌های گذشته نام میبردم براتون. پس سیزده بدر جشن مردمی ایرانی، هند و ایرانی شاید، و نوروزیه. مثلا دارم میگم 19 فروردین ایرانی های باستان یا زرتشتیان امروزه میرن آرامگاه و اونجا گل روی قبرهای درگذشتگان میذارن. اینو چطوری پس فرقشو بدیم با 13 یا 6 جشن انسان یا حقوق بشر؟ اصلا در دنیا الان یک گروه هایی هستن که میگن یه روز حقوق بشر بذاریم. کوروش بزرگ که اینو نوشته بالاخره از یه جایی میاد، اون 6 فروردین میخوان باشه. امسال وقتی که روز زمین یا روز Earth Day کردن، همون 20 مارچ که میشه جشن نوروز ما، اینا رو بگیم چی؟ آیا این سنتی نیست؟ چون دو روز این تصمیم رو گرفتن سازمان ملل متحد؟ نه خیر، اینا همینطور ریشه به ریشه میره عقب. و چون من نمیبینم دلیل نمیشه که من این ریشه رو باید بگم نیست. خب از یه جایی بوده و خیلی هم کهنه. کشاورزی گاه شماری، یعنی این تقویم خورشیدی، یک کاری هست تو هم با دین و مراسم و فرهنگ ایرانی که به نظر من به 5-6 هزار سالم بگیم شاید کم گفتیم. اما همونطور که شما میگید اثرشو یا سوزوندن یا گم شده یا اشتباه خونده شده. ما حتی نوشته هایی هست که از تاریخ خودمون واژه هاشو هنوز ترجمه شو درست نمیدونیم، که بعد میبینیم این واژه یه چیز دیگه بوده، ما بی خود اینو فکر کردیم راجبش. پس میخوام بگم با یه دیدی نگاه کنیم به این موضوعای جشن‌ها که پای رادیو و تلویزیون همیشه هر سال تکرار میشه، که آزاد منشی نگاه کنیم بالاتر از یه سری گفته‌های نوشته یا تکرار شده. باید بریم دنبالش بی ترس، بی غرض، و بدونیم چقدر زیبا و قدیمیه باستانیه.
کسرا وفاداری و 13 به در. گل اومد، بهار اومد، به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان و مینا بهارمست.
تانک‌های اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترها امروز وارد بخش‌های دیگری از بیت لحم شدند. اسرائیل قبلاً شهر طول کرم را در کرانه غربی اشغال کرده است. در رام الله هم مقر تشکیلات فلسطینی با تانک و هلیکوپتر مورد حمله قرار گرفت. اتحادیه اروپا و روسیه به اسرائیل هشدار دادند جنگ با تروریسم را با نابودی رهبری یاسر عرفات اشتباه نکند. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در مادرید از اسرائیل خواستند قطعنامه اخیر شورای امنیت را اجرا کرده از شهرهای فلسطینی بیرون رود. آقای پیکه اضافه کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی فراخواندن جلسه وزیران خارجه برای بحث درباره اوضاع وخیم خاورمیانه است. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است به دیپلمات‌های خارجی اجازه دهد یاسر عرفات را که در ساختمان تشکیلات فلسطینی است ببینند. از سوی دیگر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا حرف نخست وزیر اسرائیل را که یاسر عرفات باید تبعید شود جدی تلقی نکرد و گفت آمریکا فکر می‌کند اشغال شهرهای فلسطینی چند هفته بیشتر طول نکشد. وزیران خارجه حاضر در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی نتوانستند به تعریف واحدی از تروریسم برسند و این کار را به سازمان ملل متحد سپردند. در بیانیه امروز این اجلاس از سازمان ملل خواسته شده است تا با ترتیب دادن کنفرانسی تروریسم را در تمام اشکال و نمودهای آن تعریف کند. اما این بیانیه هر گونه تلاش برای تروریسم خواندن مبارزات فلسطینی ها را مردود دانسته است. در بیانیه همچنین با هر گونه اقدام یک جانبه علیه هر کشور اسلامی به عنوان مبارزه با تروریسم بین المللی مخالفت می شود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ایران، عراق و سوریه را متهم کرده است که با حمایت از عملیات تروریستی علیه اسرائیل به خشونت در خاورمیانه دامن می‌زنند. آقای رامسفلد گفت دولت‌های مانند ایران، عراق و سوریه الهام بخش و تأمین کننده مالی فرهنگ قتل سیاسی و بمب‌گذاری انتحاری در خاورمیانه‌اند. وزیر دفاع آمریکا ایران و سوریه را به ویژه به ارسال اسلحه برای تروریست‌ها در لبنان متهم کرد و گفت عراق هم هزاران دلار به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری کمک کرده است. ایران اتهام آمریکا را که این کشور حامی حملات تروریستی در کرانه غربی رد کرده، میگوید بمب‌گذاری‌های انتحاری مقاومت در برابر اشغالگران است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور گفت یکی دانستن بمب‌گذاری فلسطینی‌ها با حمله کنندگان به مرکز جهانی تجارت و پنتاگون در سپتامبر گذشته درست نیست. و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز در کابل با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان گفتگو کرد. آقای مشرف حمایت کامل خود را از دولت افغانستان اعلام کرد و دو طرف وعده دادند در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکاری کنند. حامد کرزی در بخش از سخنان خود گفت پاکستانی هایی که در جنگ در افغانستان بازداشت شدند به پاکستان تحویل داده می شوند مشروط به اینکه در عملیات تروریستی مشارکت نکرده باشند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت چهارم رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان روز 13 به در و به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا کنون با ما مانده اید و همراه با صدرالدین الهی، فهیمه براتی، کامران فادی و کسرا وفاداری و نیز همراه با یاران این برنامه نینا بهارمزد، گردآورنده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و همراه با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم، اما از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10